چند سرگرمی از هیچ بهتر. هر جریان غیر متداول که در ده پیش می آمد ولو ناچیز موجب قدری سرگرمی بود. از همه برجسته تر دسته خلیلی ها بودند. خلیلی ها از دهی معتبر در 12 فرسخی کبوده می آمدند. از همه برجسته تر دسته خلیلی ها بود که برای شبیه در آوردن یعنی تعزیه می آمدند و به آنها شبیه شوها می گفتند یعنی شبیه شوندگان. دسته کارکشته بودند، از خود کبودی ها خیلی واردتر و مجهزتر. لااقل سالی یک بار در فصول ملایم با وسایل و اسباب وارد می شدند و 3-4 روزی می ماندند، 2-3 تعزیه نشان می دادند که با تماشایشان قدری دل مردم باد می خورد. همین که چو می افتاد که خلیلی ها آمدند، بچه ها بیش از همه خوشحال می شدند. روی حسینیه به دیدنشان می شتافتند. همان روز صدای درام دریم طبل بلند می شد و پشت سرش شیپور که مردم مطلع شده جمع گردند. طبل و شیپور را به سبک خاصی می نواختند که خیلی به گوش ما خوشایند می آمد. پس از آنکه 2 ساعتی بدین گونه سپری می گشت و جمعیت به قدر کافی روی میدان جمع می شد، شبیه به جریان می افتاد. یا شبیه حضرت عباس بود یا عروسی قاسم و از این نوع. گاهی از مصیبت بیرون می آمد و جنبه حماسی یا شوخی به خود می گرفت که این دیگر بسیار خوشحال کننده بود، مانند فتح خیبر و خروج مختار. فتح خیبر از همه پرمشتری تر بود که یک کمدی به تمام معنی را عرضه می کرد. با دکور قلعه‌ای درست می کردند که خیبری ها پشت آن محصور بودند. آنگاه سپاه اسلام به سرداری علی علیه السلام جلوی قلعه می ایستاد. در واقع نمایش بر گرد سر 2 پهلوان یعنی علی علیه السلام و مرحب خیبری دور می زد. نخست مقداری مذاکره بود و رفت آمد که این مفصل ترین بدنی شبیه را تشکیل می داد و کوشش می شد تا به حد اعلا خنده آور باشد. مرحب خیبری که به طرز مضحکی آرایش شده بود، به انواع حیله و زبان‌آوری می‌خواست محمدیان را فریب بدهد و قلعه را از تسخیر نجات بخشد. بنابراین شکلک در می‌آورد و مسخرگی می‌کرد، نقل و حکایت می‌گفت و با حرف زدن نوک زبانی و لهجه خاص قصد سرگرم کردن و وقت گذرانی داشت. اما در مقابل علی علیه السلام محکم ایستاده بود و جواب‌های جدی و قاطع می‌داد. سرانجام وی پا به جلو می نهاد و در قلعه را می کند و آن را می انداخت روی خندق و از آن پل می ساخت که لشکریان اسلام از بالایش عبور می کردند و به قلعه هجوم می بردند. در این زمان بود که مرحب به دست و پا می افتاد، جنگ و گریز می کرد، به این سوراخ و آن سوراخ می گریخت و سرانجام از پای در می آمد. مردم آن روز صحنه‌ای می‌دیدند که دلشان خنک می‌شد. شبیه قیام مختار نیز با آنکه جنبه خنده‌آور خاصی نداشت، به اصطلاح امروزی‌ها غرورآفرین بود. اشقیای کربلا چون عمر سعد، شمر و خولی هر یک به سزای عمل خود می‌رسیدند. در مقابل شبیه 2 طفل مسلم جانسوز بود، به خصوص برای بچه‌ها، زیرا 2 کودک به سن آنها را به تازیانه می بستند که یتیم و بیکس شده بودند و آنان با صدای نازک خود نوحه سر می کردند. در میان دسته خلیلی ها 2 جوان بودند که نقش های اول بر عهده می گرفتند و هر 2 صدای خوب داشتند و زبردست بودند، باریک و بلند بالا. یکی نقش خوب ها را ایفا می کرد که قیافه نجیب و حق به جانب داشت و دیگری نقش بدها را که آن نیز به سیمای گستاخ و حالت ناجنس او خوب می برازید. بعضی از این تعزیه ها بانی داشت، یعنی کسی نذر کرده بود و حق آن را می پرداخت، ولی در هر حال رسم بود که در پایان مجلس تاسی را دور می گرداندن که هر کس می خواست سکه‌ای در آن بیندازد. در اینجا نیز بیش از اعتقاد قدری خودنمایی کمک می‌کرد که فلان ارباب زاده بخواهد نشان دهد که فتوتش از دیگران بیشتر است. مورد دیگر رمال و فالگیر بود که اگر می‌آمد جنب و جوش در ده پدید می‌آورد. یک دسته خیلی معتبر وارد شدند که چندین روز موجب مشغولیت زنها و مردهای متعین بودند. در میان آنها مردی بود که سبیل‌های درشت و چشم‌های نافذی داشت، مردی نزدیک 60، بسیار زبان آور و مسلط. مهره‌هایی را توی دست می‌چرخاند و گذشته و آینده افراد را می‌گفت. از شخص داوطلب اسم و اسم پدر و سن و چند چیز دیگر می‌پرسید و آنگاه شروع می‌کرد. معروف بود که موارد را خیلی راست بیان کرده که موجب شگفتی شده بود. آینده را هرچه می‌گفت کسی نمی‌توانست مچش را بگیرد، زیرا نامعلوم بود و چون به گذشته می رسید آن را با کلمات مبهمی ادا می کرد. از آینده معمولاً چیزی می گفت که امید برانگیز باشد. مردم با چشمهای لبریز از انتظار نگاه می کردند و به فال خود گوش می دادند. می خواستند از لابلای آن نویدی بشنوند و دلگرمی بیابند. زنها آنها را به خانه دعوت می کردند. در هر جمعی پا می گذاشتید صحبت از فال بود. بعضی مخالف بودند و می گفتند که شارلات هستند، یعنی شارلاتان، و بعضی سخت معتقد. حداقل آن بود که از روانشناسی تجربی مطلع بودند. حالت و قیافه و طرز لباس، روابط و نحوه سخن گفتن فرد مطالبی را به آنان الهام می کرد، ولی چندان مهم نبود که حرف آنها مبنایی داشته باشد یا نه. مردم دلخوش بودند که چیزی به راست یا دروغ در مورد خود از زبان دیگری بشنوند. انسان بر سرنوشت خیش انقدر متزلزل و نگران است که حتی علمی ترین افراد هم می توانند قدری خرافی بشوند، تا چه رسد به دیگران. در میان آنها یک کهال و یک شکسته بند هم بودند که مقداری مداوای این چنانی کردند. وقتی رفتند باز تا چند روز حرف آنها در میان بود. هنگامی که جهود پارچه فروش دورگرد وارد ده می شد، گویی آب توی لانه زنها می کردن. پیرمرد لاغرندامی بود با ریش سفید بلند و موی تنک سفید سر که به پشت ریخته بود و وسطش تاس بود. سالی دو بار می آمد با حالت و هیئت یادآور پیامبران بنی اسرائیل در عهد عتیق. خری داشت که پارچه های مختلف بران بار کرده لنگان لنگان خود را به کبوده می کشانید. در خانه‌ای که آشنایش بود منزل می گرفت و بیدرنگ در ده خبر می پیچید که ملا آمده. به او ملا یا لالزار می گفتند، تحریف شده لالازار. پارچه های رنگارنگ خوشبویی که می آورد به کلی متعارض بود با حالت فرسوده مندرس خودش. مادر و خواهرم هم او را گاهی به خانه می خواندند که همه پارچه هایش را بر می داشت و می آورد. دو سه زن همسایه دیگر هم توی دالان خانه جمع می شدند. کسی از ملا آنقدرها رو نمی گرفت. شروع می کردند به شوخی و مسخرگی و چانه زدن. این چانه زدن ممکن بود ساعتی طول بکشد. هر کسی بر سر موضع خودش بود و حرف خود را می زد. مشتری ها نخست پارچه را زیر رو می کردند و شروع می کردند به بد گفتن از آن تا توی سر جنس بزنند. مثلا رنگش ثابت نیست، آهارش زیاد است، آب می رود، پهنایش کم است، جنس ژاپنی است و از این قبیل. در مقابل لاله‌زار شروع می کرد به تعریف با همان لهجه خاص و اصطلاح‌های معین که مرگ ندارد، مثل چرم محکمه، مال انگلیسه، حالا دیگر نظیرش تو بازار نیست. و آنگاه پای نرخ که به میان می آمد، معمولاً او هر نرخی روی پارچه می گذاشت، آنها نصف آن را می گفتند و بر سر آن نصف دیگر چانه به کار می افتاد. به نظر می آمد که او نیز دو برابر نرخ اصلی را گفته بود. او به موسی قسم می خورد که آنچه گفته مایه کاری است و آنها هم به موسی قسم می‌خوردند که پوستش پر از پول است، یعنی استفاده زیاد خواهی برد. لحنها گاهی به التماس نزدیک می شد، گاهی به توپ و تشر و حتی قهر. چند بار پیش می آمد که ملا بخواهد بساط خود را جمع کند و برود و آنها منصرفش می کردند. در اینجا نیز چون در مورد تفنگچی ها در ذهن من می گذشت که یهودی با مردم دیگر فرق دارد و می خواستم بدانم که این فرق در چیست، باز در حالت بود، حالت متواضع، پرتحمل و با پشتکارش. هرچه با او شوخی و یا حتی اهانت می کردند از میدان به در نمی رفت، آن را جزو طبیعت کار می دانست و برعکس از کمبود آن متعجب می شد. آن زمان هنوز رسم بود که نسبت به یهودی ها لحن تحقیرآمیز به خود بگیرند. اگر از او چیزی نمی خریدند و مجلس به هم می خورد بی حوصله نمی شد، با خوشرویی خداحافظی می کرد، می دانست که سرانجام برد با او خواهد بود و زرق و برق پارچه ها و آن جلای نو بودن و آن صدای خفه مقاومت ناپذیری که از باز شدن توپ ها بلند می شد زنها را به زانو خواهد آورد و از نو به دنبالش خواهند فرستاد. اگر برعکس معامله سر می گرفت باز ابراز شعفی نداشت، چون این وانمود می کرد که هیچ نفعی نبرده. پارچه را گز می کرد و پاره می کرد و پولش را در جیب زیر ارخالق در گوشه محکمی جا می داد و راه خود را در پیش می گرفت. ملا دعا هم می نوشت. بعضی به او مراجعه می کردند برای گشایش بخت یا مشکلی که داشتند از قبیل نازایی، هوو، خانماندگی، و او دعایی به خط عبری بر کاغذ چرکینی می نوشت و می داد که توی آب حل کرده بخورند و یا بخورانند و گاهی معجونی نیز با آن همراه می کرد. تنها روز شنبه نمی شد به لاله‌زار دسترسی پیدا کرد. از صبح تا شامگاه شنبه می نشست، یعنی در گوشه کز می کرد و تورات می خواند و از حرف زدن با اشخاص ابا می ورزید. در خانه‌ای که می نشست عیسی به دین خود، موسی به دین خود حکم روایی داشت. او و صاحب خانه ها هر دو از همدیگر احتیاط می کردند. اگر آنها استکان او را آب می کشیدند او نیز از دست پخت آنها نمی خورد، تنها به همان خوردن نان خالی اکتفا می کرد. روانش شاد، سعدی در آن داستان نزاع معروف که نتیجه می گیرد گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. وقتی لاله‌زار از ده می رفت جای او نزد همه خالی بود، همانگونه که جای دسته رمال ها وقتی می رفتند خالی بود و به طور کلی جای هر غریبی که می آمد و چند گاهی تنوعی با خود می آورد و سپس ده را ترک می گفت. بعد که در شارسان محله یهودی ها را پشت مسجد جامع و طرف چارسوق دیدم، با آن حالت ذلیل و فقیرانه و بیم زده به صدها نظیر لاله‌زار برخوردم. نموداری از تاریخ عجیب این قوم بود که دست نخورده ترین قوم بشری است و هرگز بر سراشیبی تاریخ حرکت نکرده است، بلکه همواره راه نفسگیر پرمانع را در پیش داشته و تعدادی از برجسته ترین افراد بشری از میان این گروه کم جمعیت بیرون آمدند و نیز عده‌ای از زبان ترین افراد، بیشتر از هر قوم دیگر زجر کشیده و مقاومت ورزیده و خمان خمان در مسیر تاریخ حرکت کرده. در آن زمان هنوز چند سالی به تشکیل دولت اسرائیل مانده بود. با کشتار هولناک یهودیان از جانب نازی‌ها و سپس آوارگی مردم فلسطین نشان داده شد که میان ستمکشی و ستمگری چه فاصله کمی است و اولی چه زود اگر موقع مقتضی گردد میتواند به دومی تبدیل گردد. دسته دیگر کولی ها بودند که هر دو یا سه سال یک بار از کبوده میگذشتند. چون میآمدند وضع محل به هم میخورد و همگی قدری حالت مواظب و مراقب به خود می گرفتند. با این حال نسیم تازه شادی بر ده می گذشت. به آنها قربتی و قربال بند هم می گفتند. طی چند روزی که در آنجاها بودند کار عمدهشان آن بود که قربال می بستند، الاغ یا اسب مریض را معالجه می کردند، فال می دیدند، چیزهایی هم داشتند از نوع چادر شب یا زینتالات زنانه کم ارزش چون خرمهره و غیره که بفروشند. مردمان بانشات و پرتحرکی بودند، پر رو و زبانباز، با لحجه متفاوت با لحجه ده حرف می زدند که فارسی مفهومی بود. مردها سیمای سیاه چرده خشنی داشتند، ولی در میان زنانشان تک و توک پیدا می شدند که زیبا باشند. زینتالات سنگین و عجیب بر خود آویخته داشتند، گاهی حلقه ببینی، و در میان آنان کسانی بودند که روی گردان نباشند که به تن فروشی روی آورند. اگر می توانستند دست بردی بزنند یا کلاهی از کسی بردارند، به هیچ وجه قصور نمی کردند. از این بابت بسیار تردست بودند. کافی بود که در خانه باز باشد، در یک چشم به هم زدن وارد می شدند، چیزی زیر جامه پرچین لابلادار خود پنهان می کردند و به نرمی یک مارمولک بیرون می خزیدند. از این رو تا زمانی که اینها در ده بودند، مردم در خانه های خود را می بستند و مراقبت های اضافی به کار می بردند. گاهی دست به معامله می زدند، مثلا الاغی می فروختند یا معاوضه می کردند که در این صورت غالباً باختی عاید طرف مقابل می گردید که بعدها معلوم می شد. بر سر هم صحبتشان خوشایند بود. فال که می دیدند با همان لهجه خاص و اصطلاحات خاص خود حرفهایی در آن بود که در آن لحظه باور کردنش آسان می شد. موادی از نوع پیه چشم گرگ و چی کفتار و مهره مار همراه داشتند که مردم به میل آنها را می خریدند تا بلکه از راهی کوتاه تر از راه‌های شناخته شده به آرزوهای خود برسند. بیخیال‌های سبکباری بودند، متحرک و فرزند طبیعت، به همراه گذرا بودن عمر در گشت و گذار بودند، در یک نقطه قرار نمی گرفتند، زیرا بنای زندگی بر بیقراری بود. می بایست بی اندازه متوکل، قانع و در این حال کوشا و زبردست بود که بی داشتن استقرارگاه معینی، پیشه خاصی، ذخیره‌ای یا سرمایه‌ای، معاش یک طایفه را از کوچک و بزرگ تأمین کرد. همواره در زیر آسمان پرستاره خوابید، هر چند روز یک بار با دیار تازی و مردم تازی سر و کار یافت، پیوسته در تکاپو و نقشه کشی و زبان ریختن بود که همان روز روزی آن روز برسد. بخش بعدی، بیم از بی آزارها.